ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. دوشنبه 18 شهریور ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 9 سپتامبر سال 2019 میلادی است. این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی می‌کنم. میزبانتون خواهم بود و مهتاب وحیدی راد همکارم اینجاست با دستی پر از آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمی‌گیره. تازه‌ترین خبرها بشنویم از اون.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. کورنل فرودسا مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار پاسخ سریع ایران به سوالات این نهاد درباره پایبندیش به مفاد برجام شد. آقای فرودسا این درخواست را روز دوشنبه در جریان ارائه گزارش به شورای حکام آژانس بیان کرد و گفت در این شرایط زمان بسیار مهم است. در همین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز تایید کرد که ایران در حال نصب سانتریفیوژهای پیشرفته است و با این اقدام تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته‌اش برای غنی‌سازی اورانیوم دو برابر می شود. در پی خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، جمهوری اسلامی ایران نسبت به کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی‌اش اقدام کرده است. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه از برپایی یک تأسیسات هسته‌ای در شهرستان آباده در استان فارس خبر داد. وی در ادامه افزود مقام‌های ایران پس از آنکه پی بردند اسرائیل از وجود این تأسیسات آگاه شده است، آن را نابود کردند. بنیامین نتانیاهو در ادامه سخنان خود گفت:
I call on the international community to wake up to realize that Iran is systematically lying.
من از جامعه جهانی می‌خواهم که از خواب برخیزد و توجه کند که ایران به صورت سیستماتیک دروغ می‌گوید. از جامعه جهانی می‌خواهم که به تحریم‌های رئیس جمهور ترامپ بپیوندد و فشار بیشتری به ایران وارد آورد. تنها راه جلوگیری از متوقف ساختن ایران برای رسیدن به بمب و تجاوزگری‌هایش در منطقه فشار و باز هم فشار بیشتر است.
نخست وزیر اسرائیل مهر ماه 97 در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز از وجود یک انبار اتمی مخفی در ترقوزآباد تهران خبر داده بود که آن زمان با تکذیب مقام‌های ایران مواجه شد، در حالی که خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از دو دیپلمات گزارش داد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نمونه‌های آزمایش شده از یک انبار اتمی در این منطقه آثار اورانیوم کشف کرده است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامیش را یک پیام اشتباه خواند و نسبت به خطر درگیری نظامی بر سر برنامه اتمی ایران هشدار داد. وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه همچنین از همه طرف‌های درگیر در این مناقشه خواست که برای جلوگیری از درگیری نظامی مسئولانه عمل کنند. ایران روز شنبه اعلام کرد که در قالب اجرای گام سوم کاهش تعهداتش در چارچوب برجام، گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید را آغاز کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در گزارش خود تایید کرد که ایران در حال نصب سانتریفیوژهای پیشرفته است. عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای صدور احکام سنگین زندان برای فعالان کارگری و فعالان مدنی در ایران را به شدت محکوم کرد. این نهاد مدافع حقوق بشر صدور این احکام را نشانه بی‌عدالتی شرم‌آور در دستگاه قضایی ایران دانست و از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این فعالان کارگری و مدنی زندانی شد. شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه اسماعیل بخشی، فعال کارگری و نماینده کارگران معترض مجتمع نیشکر هفت تپه را به اتهام‌های امنیتی به 14 سال زندان محکوم کرد. سپیده قلیان، ساناز الله‌یاری، امیر حسین محمدی فر، امیر امیرقلی و عسل محمدی 5 فعال مدنی و از اعضای نشریه اینترنتی گام نیز هر کدام به 18 سال زندان و محمد خنیفر فعال کارگری به 6 سال زندان محکوم شدند. و خبرگزاری های بین المللی از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی خبر دادند. بر این اساس قیمت هر بشکه نفت خام برنت در روز دوشنبه به 62 دلار و 28 سنت رسید. به گزارش رویترز یکی از دلایل این افزایش قیمت سیاست های احتمالی عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان در کاهش تولید نفت است. با این حال عبدالعزیز بن سلمان که روز یک شنبه به سمت وزیر انرژی عربستان منصوب شد گفته است سیاست‌های کلان نفتی عربستان تغییری نخواهد کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راه چنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نخست وزیر اسرائیل خطاب به آنهایی که خود کامگان تهران می‌خواند می‌گوید اسرائیل می‌داند کی، کجا و چه می‌کنید. مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید زمان حیاتی ترین موضوع است و روند راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت.
تنش بین روابط ایران و آژانس ایجاد بشه، فرصت برای دیپلماسی کاهش پیدا میکنه و این اتفاقی که به نظر میرسه که در حال حاضر شروع شده و ادامه پیدا میکنه تا یه حدودی.
در پی لغو مذاکرات صلح با طالبان، آمریکا از فشار نظامی بر این گروه در صورت ادامه حملاتشان خبر داد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی یک تأسیسات هسته‌ای در شهرستان آباده در جنوب ایران برپا کرده بود، اما پس از آن که پی برد اسرائیل از وجود این محل آگاه شده آن را نابود کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین خطاب به آنهایی که خود کامگان تهران میخواند میگوید اسرائیل میداند کی، کجا و چه میکنید. به سراغ میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل میریم. آقای جاودانفر، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اگر موافق باشید و همراه هستید، اجازه بدید اول بریم و صدای نخست وزیر اسرائیل رو بشنویم و بعد بازگردیم و سوالاتمون رو با شما مطرح کنیم.
This is what I have to say to the tyrants of Tehran. Israel knows what you're doing. Israel knows when you're doing it. And Israel knows where you're doing it.
این چیزی است که باید به خودکامگان تهران بگویم. اسرائیل میداند شما چه میکنید. اسرائیل میداند چه زمانی و در چه محلی این کارها را میکنید. ما به افشای دروغهای شما ادامه میدهیم. چیزهایی را میبینیم که حاکی از طرح‌های متداومی است که نشانگر دروغ، نیرنگ و نقض تعهدات است. من از جامعه جهانی میخواهم که از خواب برخیزد و توجه کند که ایران به صورت سیستماتیک دروغ میگوید. از جامعه جهانی میخواهم که به تحریم‌های رئیس جمهور ترامپ بپیوندد و فشار بیشتری به ایران وارد آورد. تنها راه جلوگیری از متوقف ساختن ایران برای رسیدن به بمب و تجاوزگری‌هایش در منطقه فشار و باز هم فشار بیشتر است.
The only way to stop Iran's march to the bomb and its aggression in the region is pressure and more pressure.
آقای جاودانفر، اگر که همراه ما هستید، بینیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل خاورمیانه از اسرائیل، بار دیگه به شما سلام میکنیم و اولین سوال از شما این هست که نخست وزیر اسرائیل از جامعه جهانی خواسته که بیدار شون و به تحریم های آمریکا بپیوندن و از فشار هرچه بیشتر گفته. ارزیابی شما چه هست؟ جامعه جهانی و به ویژه طرف های اروپایی مذاکرات با ایران چه واکنشی نشان خواهند داد؟
ببینید، این بستگی داره که یا آژانس بین‌المللی این سایت جدیدی رو که آقای نتانیاهو امشب به جهان گفتش که ایران این سایت سری بوده و امشب افشا کرد، آیا آژانس رو تایید میکنه یا نه. اگر آژانس تایید بکنه، به احتمال زیاد کشورهای اروپایی تحت فشار بیشتر خواهند بود تا همکاریهای خودشون رو با جمهوری اسلامی کاهش بدن. ولی اگر آژانس این رو تایید نکنه، نه، به روال معمولی کشورهای اروپایی ادامه خواهند داد. برای کشورهای اروپایی الان مهمترین مسئله این هستش که برجام رو زنده نگه دارن، چون برای اونها برجام بهترین راه هستش برای نظارت بر رصد و کنترل برنامه اتمی ایران، ولی برای آقای نتانیاهو و آقای ترامپ با این دیدگاه مخالف هستند و به نظر میاد که آقای نتانیاهو با این افشاگری که امشب کرد میخواد کشورهای اروپایی رو تحت فشار بذاره.
آقای جاودانفر، در مهر ماه گذشته مقامات ایرانی حرفای بنیامین نتانیاهو در مورد ترقوزآباد رو شوخی تلقی کردند. حالا آژانس هم اون رو تایید کرده و با اقداماتی با صحبتایی که الان آقای نتانیاهو میکنه که تا بدین درجه که کی کجا و چه میکنه ایران اونها ازش اطلاع دارن، این رو از دیدگاه شما تا چه حد باید جدی گرفت؟
ببینید، چیزی که مهم هستش این هستش که بحثی در نظر بگیریم که آقای نتانیاهو، این اظهارات آقای نتانیاهو 8 روز قبل از انتخابات بعدی در اسرائیل هستش. بحثی بپرسیم که آیا دیدگاه، آیا اینها مصرف داخلی داره؟ ببینید که عنصری که یا عاملی که تعیین کننده نتیجه انتخابات بعدی انتخابات در اسرائیل خواهد بود ایران نیستش. مسائل داخلی خیلی مهمتر هستن و احزاب داخلی مثل حزب آقای لیبرمن. ولی به نظر میاد که آقای نتانیاهو میخواد از این افشاگری امشب به جمهوری اسلامی به اونها اخطار بده که بله، اسرائیل هر کاری که شما میخواید بکنید اسرائیل داره رصد میکنه و اسرائیل افشاگری خواهد کرد. حالا تا چه اندازه این تاثیرگذار خواهد بود یا نه باید ببینیم. چیزی که الان ما شاهدش هستیم که این هستش که جمهوری اسلامی داره با اقدامات خودش ادامه میده، اقدامات کم کم خارج شدن از برجام و اتفاقا داره سانتریفیوژهای مجهزتری رو داره الان وارد خط میکنه که این نشون میده که در حال حاضر این اقدامات اسرائیل تأثیر بازدارندهی حداقل در آینده نزدیک نداشته.
آقای جاودانفر، بنیامین نتانیاهو در سخنان روز دوشنبه‌اش به سفر یک روزه کرنل فروتسا، مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران اشاره کرد و گفت که او از عدم همکاری ایران ناخشنود است. این در حالیه که مدیر کل موقت آژانس روز دوشنبه در نشست خبریش گفت که گفتگوها با مقام‌های جمهوری اسلامی سازنده بود. این دوگانگی رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟
برای اسرائیل اولویت این هستش که آژانس برنامه هسته‌ای ایران رو همون مثل اسرائیل رصد و همون مثل اسرائیل ببینه و بر اساس خواسته های اسرائیل عمل بکنه. خب این خواسته و دیدگاه آقای نتانیاهو از آژانس هدف‌های دیگه، بالاخره آژانس یک سازمان مستقل هستش و با وجود اینکه با اسرائیل به میشه گفت به پیشنهادهای اسرائیل گوش میده، بالاخره آژانس بایستی با جمهوری اسلامی هم مذاکرات داشته باشه. ببینید، چیزی که مهم هستش این هستش که تا چه اندازه این افشاگری های اخیر اسرائیل تایید میشه یا نه. داری به ترقوزآباد تایید شد و این خیلی به نفع اسرائیل شد و خیلی به نفع سازمان جاسوسی اسرائیل شد و بایستی ببینیم که اگر این اقدامات، این افشاگری امشب هم تایید بشه، به نظر من آژانس زیر فشار زیادتری خواهد بود برای اینکه بازدستی خودش رو در ایران افزایش بده و جلوی برنامه نظامی اتمی ایران رو بگیره.
سپاسگزارم. با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که ایران در حال نصب سانتریفیوژهای پیشرفته است، کرنل فروتسا، مدیر کل موقت آژانس، بر اینکه زمان حیاتی ترین موضوع است تاکید کرد. او گفت روند راستی آزمایی ادامه مییابد تا اطمینان حاصل شود ایران فعالیت هسته‌ای پنهان ندارد. کرنل فروتسا روز دوشنبه در میانه دو نشست شورای حکام آژانس با اشاره به اینکه در حال حاضر قوی ترین مکانیزم نظارت و راستی آزمایی در تاریخ آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران برقرار است گفت نقش ما راستی آزمایی اجرای توافق هسته‌ای است و برنامه نظارتی خود را ادامه می دهیم. ساعتی پیش دیدگاه فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، رو در این باره جویا شدم.
از مصاحبه مطبوعاتی نامزد دبیرکلی آژانس میشه فهمید که یک چیزایی بسیار تغییر اساسی کرده. میشه گفت که فضای آژانس مانند سابق نیست که آژانس در همه گزارش‌هاش فعالیت‌های ایران را تایید کنه و تقریباً عیار اعمایی تولید نکنه. مواضع ایشون کاملا جهت‌دار و مشخصه که تلاش دارن که برخلاف آقای یوکیو آمانو ایشون تلاش دارن که مو رو از ماسک بکشن بیرون. و این تغییر تحول میتواند در روابط ایران و آژانس و شورای حکام و همچنین با آمریکا یا حتی شورای امنیت بسیار تاثیرگذار باشه و تحولات جدیدی رو باعث بشه.
خانم روستایی، رویترز به نقل از دو مقام نزدیک به آژانس میگه که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پیدا کردن رد اورانیوم خبر دادن و از طرف دیگه مدیر کل موقت آژانس صحبتی در این باره نمی‌کنه. تحلیل شما از این دوگانگی چه هست؟
به نظر میرسه که آژانس هنوز در حال مطالعه است. اورانیوم چیزی نیست که با پاکسازی میشه ردش، یعنی تشعشعاتش کاملا باقی میمونه و با دستگاه‌هایی که بازرسای آژانس دارن به راحتی ردش درصدش همه اینها مشخص میشه. به نظر میرسه با توجه به اینکه این گزارش مستقیما از طریق خود بازرسای آژانس به دست نیامده و در واقع اسرائیلی‌ها اون رو در جبهه ریپورت کردن، آژانس یک کمی با احتیاط رفتار میکنه تا بعداً متهم به هواداری و هماهنگی با اسرائیل نشه. در نتیجه اینی که در این بخش میبینید که کمی با احتیاط صحبت میکنه و تلاش میکنه و صبر میکنه تا گزارش‌های تکمیلی دریافت بشه و بعد رئیس آژانس در این مورد سریع‌تر اطلاعاتش رو مطرح کنه.
خانم روستایی، آژانس از سریع بودن صحبت میکنه، این زمان بندی برای چه هست و چرا؟
واقعا یکی از مسائل بسیار بسیار مهم که میتواند بحران‌های خیلی جدی ایجاد کنه مسئله زمانه که این آقای فروتا روش تاکید زیادی داشته، به دلیل اینکه وقتی که بازرسان آژانس میان از یک جایی نمونه برداری میکنن، خب کسی که صاحب اون محله و ساکن هست معمولا میدونن اونجا چه هیستوری داشته و چه مسائلی بوده. وقتی که بازرسای آژانس از یک جایی نمونه برداری میکنن و سوال میپرسن که این چی بوده و چرا این اتفاق افتاده، به یک دلیلی مسئله زمان به وجود میاد و اون علتش اینه که ممکنه اون کشوری که تخطی کرده اون سندها رو از بین ببره، ممکنه اون مدرک ها کاملا شسته بشه، کاملا کن فیکون شده باشه و بعد آژانس نمیتواند اون تخطی ها رو پیگیری کنه. مثلا اگر در یک انباری فضای بازی آزمایشی شده باشه و خاک اطراف آلوده باشه و آژانس نمونه برداری کرده باشه، اینا میخوان سریع تکلیف قضایا مشخص بشه، به دلیل اینکه صاحب اون محل میتواند خاک اون منطقه رو کاملا جمع بکنه، تغییر بده و خاک نو بریزه، حتی درخت ها هر چیزی که از بر میدارن تا هیچ ردی از آزمایش ها یا فعالیت های قبلی نباشه و ردی از رادیواکتیو نباشه. یه دلیلی که میگن سریع چون نمیخوان آثار از بین بره و میخوان سازماندهی کنند یه گام بعدی.
خانم روستایی، شرایط موجود از دیدگاه شما چگونه تأثیری بر مذاکرات ایران و طرف های اروپاییش در این مورد خواهد داشت؟
در مجموع با لحنی که امروز آژانس به خودش گرفته، جلسه فوق‌العاده شورای حکام و اطلاعات و آمار جدیدی که رئیس جدید آژانس داره مطرح میکنه، میشود گفت که فضا از مذاکره یک کمی داره فاصله میگیره، فضا کمی تند و افراطی میشه و در واقع یک جورهایی ایران موظف از پاسخهایی بده که این پاسخها احتمالاً میتواند فضای دیپلماتیک رو تحت تاثیر قرار بده و این حتی ممکنه منجر به این بشه که اسرائیلی ها فعالیتی انجام بدن یا دست به تهدید نظامی بزنن. بحث اینه که اگر اختلاف ایران و آژانس افزایش پیدا کنه، دایره مانور اتحادیه اروپا و فعالیت‌هایی که داشت مثلا پیرامون اینستکس، این فعالیت‌ها، این حاشیه‌ها کاملا به محاق خواهد رفت و فضا کمی رادیکال میشه و این به شدت به ضرر ایران. هر به هر میزانی که تنش بین روابط ایران و آژانس ایجاد بشه، فرصت برای دیپلماسی کاهش پیدا میکنه و این اتفاقی که به نظر میرسه که در حال حاضر شروع شده و ادامه پیدا میکنه تا یه حدودی.
با دیدگاه فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد آشنا میشدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
اگر جمهوری اسلامی همینجوری بخواد به غنی‌سازی خودش ادامه بده، اسرائیل آروم نمیشینه و فکر میکنم که حمله بکنه به قسمتایی که کارهای اتمی میکنن.
آقای ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، مهد تمدن، مهد آزادی، مهد حقوق بشر، آیا شما میدونید با هواداری ایران سعی دارید ایران رو با امریکا آشتی بدین و دائم از ایران هواداری میکنید، نمیذارید امریکا کارشو بکنه. آیا میدونید در ایران دختری خودشو سوزوند به خاطر اینکه راش ندادن توی ورزشگاه؟ آیا میدونید مردم به خاطر این رژیم توی قبرها میخوابن؟ آیا میدونید جمهوری اسلامی حقوق بشر رو پایمال میکنه، نقض میکنه؟ میدونید ولی باز با ایران معامله میکنید.
الان ما فقط راجع به آمریکا و ایران و کشتی ها و خلیج فارس و تحریم میگیم. نقش اپوزیسیون ایران ای وسط چی هست؟ ما چه میتونیم بکنیم؟ ما چه میتونیم چه برداشتی داشته باشیم؟ فعلا که میبینیم همه موندیم ببینیم ترامپ چه میکنه. میدونیم که ترامپ هم هیچ وقت پنهان نکرده که یه تاجره و اومده برای معامله. ولی متاسفانه اپوزیسیون ما یه اپوزیسیون سنتیه و هیچ وقت تغییری درش به وجود نمیاد. هیچ وقت یک شک نمیاد وارد بکنه به اوضاع سیاسی ایران که بگن آره این موازشون تغییر موضع دادن در اینجا و حرفای جدیدی میزنن. هیچ حرف تازه نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید براتون راحت تر باشه که صداتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید، هر کدام که برای شما آسان تره. 00420221122112. گذاشتن پیام با صدای خودتون تنها کاریه که شما انجام میدید. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و ما بشنوید که در پی لغو مذاکرات صلح با طالبان، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC به تحولات تازه در ارتباط با جنگ در افغانستان اشاره کرد و گفت اگر طالبان به حملاتشان ادامه دهد، فشار نظامی بر این گروه تشدید می شود. از سوی دیگر ملا محمد برادر، سخنگوی هیئت طالبان در قطر، رئیس جمهوری آمریکا را به خاطر لغو دیدار طرفین در کمپ دیوید فردی بی تجربه خواند و گفت که زیان این تصمیم متوجه آمریکا خواهد بود. شاهین بشیری.
ساعتی پس از آنکه رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با طالبان را لغو کرده، مأموریت زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در این مذاکرات متوقف شد. همزمان آقای پومپئو از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای دعوت از سران طالبان به کمپ دیوید دفاع کرد. زلمه خلیلزاد در تابستان سال پیش به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده برای مذاکرات صلح افغانستان انتخاب شد و تا هفته پیش بنابر گزارش‌ها با گروه طالبان بر سر اصول به توافق هم دست یافته بود. اما در این میان حملات طالبان هم ادامه داشت و آقای خلیلزاد پیش از این ضمن انتقاد از این حملات کوشیده بود توجیهی برای آن بیابد.
ما مخالف حمله ها بودیم. من میفهم باز وقتی که هر قدر ما یا گروپ هایی که در جنگ هستند با هم دیگه با مذاکره نزدیک میشن، سر که میز مذاکره میشینن، کوشش در میدان جنگ زیادتر میشه باز وقت تا بتانن از یک موقف قوی تر با اطراف مختلف یا رقیبشان صحبت کنند. ما طرفدار کمی جنگ و طرفدار اوربند زود هستیم در افغانستان.
با این حال گروه طالبان نه تنها از حملات خود حتی در شرایط حساس نزدیک به امضای توافقنامه نکاست، بلکه در تازه ترین انفجار در کابل به دست این گروه یک نظامی آمریکایی هم کشته شد. جاوید فیصل، تحلیلگر مسائل افغانستان و سخنگوی سابق دولت این کشور، در مورد این اقدام جدید طالبان به رادیو فردا میگوید
طالبان همیشه واکنششان به هر موضوعی که بوده وحشت بوده و دهشت بوده. این بارم چیزی بیشتر از این ما توقعش نداریم، ولی من حیث افغانا یک توقع از طالبان اینی باشه که هنوزم یک فرصت خوب در دست دارن که این را استفاده کنن، بیاین واقعا به گفتگوهای صلح تعهد نشان بدن، یک آتش بس بین الافغانی شوه و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شوه تا بالاخره به صلحی که ارزوی ماست برسیم. چون نمیتونیم که تا بعد جنگ کنیم و طالب نمیتونه که از طریق جنگ چیزی به دست بیاره.
در پی این رخداد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در چند توییت اعلام کرد مذاکرات با طالبان را لغو کرده است. وی نوشت چجور آدمی حاضر است این همه انسان دیگر را بکشد تا ظاهراً با این کار قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهد. دونالد ترامپ در این حال در حساب کاربری خود از دیداری برنامه ریزی شده با سران طالبان هم پرده برداشت و گفت قصد داشته با رهبران اصلی این گروه و رئیس جمهوری افغانستان در کمپ دیوید دیداری محرمانه داشته باشد. این موضوع البته انتقادهایی را از جمله از سوی چهره های حزب جمهوری خواه هم حزبی های رئیس جمهوری به همراه داشت. با این حال وزیر خارجه ایالات متحده در جریان مصاحبه با شبکه فاکس گفته کمپ دیوید محل برنامه ریزی شده برای مذاکرات محرمانه‌ای که صورت نگرفت گاهی محل حضور بازیگران بد هم بوده است. او گفته کمپ دیوید جایی است که ما فکر می‌کنیم می‌توانستیم تمام طرف‌ها در افغانستان، رئیس جمهوری غنی و تیم او و همینطور طالبان را قانع کنیم در مسیر بهتری در افغانستان گام بردارند، نه فقط برای افغان‌ها، همچنین برای آنکه امنیت شهروندان آمریکایی افزایش یابد. روز یکشنبه هم دولت افغانستان و هم گروه طالبان به لغو مذاکرات واکنش نشان دادند. گروه طالبان در بیانیه‌ای گفته قرار بوده توافق صلح با آمریکا در اول مهر امضا شود. این گروه همچنین تهدید کرده است که به جنگ علیه آنچه اشغال افغانستان توصیف کرده ادامه خواهد داد و پیامد لغو مذاکرات بیشتر از همه به ضرر آمریکا خواهد بود. دولت افغانستان اما گفته اگر توافقی امضا می‌شد پیامدی ناگوار برای مردم افغانستان داشت. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان 17 شهریور ماه گفت کابل درباره تصمیم اخیر دونالد ترامپ موضع‌گیری نمی‌کند، اما او افسوده گفتگوهای جاری میان دو طرف ناقص بود و حکومت افغانستان نسبت به نتیجه آن خوشبین نبود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. نوبت میرسه به برنامه‌ای که در اون هر بار با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا می‌شویم. ملاقات، کاریست از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دختر جوانی که به دلیل اعتراض به قانون حجاب اجباری در ایران زندانی است و برایش حکمی سنگین و کم سابقه صادر شده، حکمی که مجموع آن حتی از سالهای عمر او هم بیشتر است. او پیشتر در جریان اعتراضهای مرداد ماه 97 هم بازداشت و به یک سال زندان محکوم شده بود که بهمن ماه 97 پس از تحمل چند ماه زندان با عفو آزاد شد. سبا کردافشاری 21 سال دارد و به تحمل 24 سال زندان محکوم شده است. اتهام‌های او اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اشاعه و تشویق به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب عنوان شده، در حالی که این دختر جوان تنها به قانون حجاب اجباری معترض بود و برای نشان دادن این اعتراض چند باری در اماکن عمومی روسری خود را از سرش برداشته و چند قدمی راه رفته بود. سبا کردافشاری در پی این اعتراض مدنی روز 11 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. ماموران امنیتی پس از 11 روز او را به زندان قرچک منتقل کردند، در حالی که در تمام این مدت او از حق دسترسی به وکیل مدافع محروم بود. راحله احمدی مادر سبوکر دفشاری هم که از همان روز اول به بازداشت فرزندش اعتراض کرده بود 19 تیر ماه بازداشت و پس از چند روز با وثیقه آزاد شد. نزدیکان او میگویند بازداشت راحله احمدی با هدف تحت فشار گذاشتن دخترش سبا برای اعتراف تلویزیونی صورت گرفت. اما راحله احمدی پس از آزادی هم سکوت نکرد و با انتشار ویدئویی به ادامه بازداشت و حکم زندان فرزندش اعتراض کرد و فریاد تظلم خواهی سر داد. سباکرد افشاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به 24 سال زندان محکوم شد. حکمی به امضای قاضی ایمان افشاری رئیس این شعبه. سباکرد افشاری که از 3 ماه پیش زندانی است، در صورت تایید حکمش باید دست کم 15 سال آینده را در زندان سپری کند.
شما شنونده گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شید، همچون تحلیلگران و صاحب نظرانی که در این برنامه شنیدید. اما دیدگاه شما عزیزان هم به همون اندازه ارزشمنده، به شرط اینکه اونها رو از دیگر شنوندگان دریغ نکنید. شماره پیامگیر ما 00420221122112. در مورد هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. و به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما.